أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی ابتداء ورودش به مکه معذور باشد از وضوء، برای نماز تیمم می کند ولو متطهر است مادامی که عذرش باقی است، اما دلیل نمی گفت یجب طهارت من الحدث فی الطواف، دلیل می گفت یجب الوضوء فی الطواف. درسته که وضوء مثالت برای طهارت، ولی مثال برای طهارت کامله هست، مثالت برای طهارت اختیاریه. ما دلیل نداریم که کسی که قادر است بر صرف الوجود طواف مع الوضوء میتواند طواف را با تیمم انجام بدهد. شما قادرید یک هفته صبر کنید بعد طواف کنید با وضوء. اطلاق دلیل یتوضأ للطواف شامل شما میشه، و اون دلیلی که حالا یا اقتباس کردیم از سایر نصوص، یا فرض کنید نص هم داشته باشیم که مثلا شخص فاقد الماء یا مریض یتیمم للطواف، ظاهرش اون فاقد الماء یا مریضی است که عاجز از صرف الوجود طواف مع الوضوء باشد. اما اگر بحث وضوء جبیره باشه یا غسل جبیره باشه، نه، شما برای خصوص طواف بخوای بری غسل جبیره کنی یا وضوء جبیره بگیری، نمیشه. اما اگر نه، برای نماز صبح مثلا وضوء جبیره گرفتی، با اون وضوء بیا طواف کن. حتی اگر موقع طواف عذرت برطرف شده، خوب شده، اون مشکل زخم که میتونی الان اصلا وضوء کامل بگیری، لازم نیست، حدث هنوز اون وضوء جبیری را باطل نکرده، حدث اون غسل جبیری را باطل نکرده، چه فرق میکنه؟ شما ممکنه بگید آقا وضوء جبیری هم طهارت اختیاریه که نیست، غسل جبیری که طهارت اختیاریه نیست، طهارت اضطراریه. میگیم بله، فرق میکنه با تیمم. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه در روایات وضوء جبیره‌ای و غسل جبیره‌ای ظاهره وقت اینه که اون وضوء مأمورون بهش اینه، وضوء مأمورون بهش همین وضوء جبیره‌ایه. کسی که مکسور هست یا مجروح هست، بعد از رفع عذرم این آقا همون وضوء لازم رو گرفته. صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الكثير عن الكثير مكسور کیف یصنع بالوضوء. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الكثير علیه الجبائر او تكون به الجراحة، کیف یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة. قال یغسل ما وصل الیه الغسل مما ليس عليه الجبائر، مما ليس عليه الجبائر ولا ينزع الجوائر کیف یصنع بالوضوء کیف یصنع بالغسل وضوعش را چه کند غسلش را چه کند. امام میفرماید که وضوع جبیری بگیرد غسل جبیری بگیرد. خب این اصلا داشت اون وضوع مأمورون به این آقا این نحوه هست. پس یتوضع للطواف این روایت میگه که وضوع المکسور ان یغسل ما حوله و یمسح علی الجبیره، یا وضوع المجروح ان یغسل ما حول الجرح. اصلا وضوعش این است. میدونم انصراف داره به کسی که برای نماز تا آخر وقت قادر بر وضوع اختیاری نیست، ولی حالا که قادر نیست وضوع جبیری گرفت، اصلا وضوعش این است. وقتی وضوعش این بود خب توضع للطواف، توضع طواف و متوضع. چرا چرا در تیمم که این تعبیر نیومده؟ ولذا در وضوع اصلا میگه وضوعش این است. کیفه یصنع بوضوعه، یعنی وضوعی که میخواد بگیرد، همون وضوع معهود که انسان یک بار میگیرد و تا محدث نشود باقی است. غسل معهود که تا جنب نشود اون غسل باقی است. اون غسل، اون وضوع در حق مجروح و مکسور وضوع و غسل جبیری است. خب حالا من برای نماز صبح وضوع جبیری گرفتم، غسل جبیری کردم، اصلا بعدش دو ساعت بعد که میخوام بیام طواف بکنم، اصلا دکتر آمد یک دوای مالی گفت دیگه هیچ مشکلی نداره، آب دیگه هیچ برای تو ضرر نداره، آیا لازمه برگردم برم وضوع بگیرم غسل بکنم؟ ابدا. امام میفرماد که اینجور با وضوعش و غسلش رفتار کند که یغسل ما حوله. انصراف این دلیل به جایی است که برای اون غایتی که میخواد وضوع جبیری میگیره عاجز باشه از وضوع اختیاری، اونو قبول داریم. اگر یک میخوای وضوع بگیری وضوع جبیری ولی یک ساعت بعد جبیرت به دکتر بر میداره، الان وضوع نگیر، یک ساعت دیگه وضوع اختیار بگیر. اما وضوع گرفتم بخاطر اینکه تا آخر وقت مشکل دارم برای نماز، وضوع اختیاری نمیتونم بگیرم، وضوع جبیری گرفتم. خب روایت میگه اصلا وضوع تو این بود، وقتی وضوع تو این بود لا طواف الا به وضوع شاملش میشه. بله امام هم تعریف کرد دیگه، کیفه یصنع بالوضوء و به غسل الجنابه. امام فرمود که یغسل ما حوله، یغسل ما ظهر من ما لیس علیه الجبائر ولا ینزع الجبائر. در روایت دیگه فرمود و یمسح علی الجبائر. بله اصلا همینو داریم میگیم، ولو اصلا موقع اذان نماز ظهر اصلا خوب شده، ولی برای چی ما بگیم نیاز به وضوع جدید هست؟ برای چی بگیم نیاز به غسل جدید هست؟ ولی این فرق میکنه با تیمم. این راجع به این مسئله بحث در این بود که حالا راجع به این تیممش آی خویی فرموده که ولو در این بحث نفرموده، در مشابهاتش فرموده. خب این آقا یه وقت میدونه که تا آخر وقت طواف قادر میشه بر وضوع، باید صبر کنه. یه وقت شک داره، احتمال بقای عذر میده تا آخر وقت، استصحاب استقبالی جاری میشه، بهش میگن که آقا میتونی الان بری تیمم کنی طواف رو به جا بیاری، سعی بکنی، تقصیر بکنی، از احرام خارج بشی. حالا اگر اتفاق افتاد تا آخر وقت طواف عمره تمتع، فهمیدی که شما عذرت برطرف شده، اعاده میکنی اعمال رو. ولی اگر نفهمیدی تا آخر جهل باقی مون، احتمال بقای عذر آخر وقت میدادی، نه شما اعمال صحیح هست. شبیه این رو در بحث رمی جمره عقبه در روز عید یا روزهای دیگر رمی جمرات فرمودن که اول صبح آقای میره میبینه ازدهامه با این ناراحتی قلبی که داره، نمیدونم یا زنه با این مشکله، زن چجور بره تو این جمعیت، برایش حرجیه. آقای خویی میگه که احتمال میدی که تا غروب آفتاب این عضو باقی باشه؟ اگه احتمال میدی استصحاب کن بقای عضو را تا آخر وقت. و من کان عاجزن ان مباشرت رن یستنی بودن رن، نائب بگیر، برگرد خیمه ها، اصلا سوال نکن که آقا خلوت شده یا نشده، چی کار داری فحص میکنی؟ استصحاب استقبالی جاری کردی برو دنبال کارت دیگه. ولی اگر فحص کردی فهمیدی خلوت شده، باید برگردی و خودت رمی جمره عقبه بکنی، چون معلوم میشه اون حکم ظاهری خلاف واقع بوده. این مطلب مورد اشکال قرار گرفته، از قدیم مطرح بوده این فرمایش که آقای خویی اختیار کرده و بزرگانی اشکال کردن و در معاصرین هم آقای سیستانی اشکال میکنه. وجه اشکال چیه؟ خوب دقت کنید، من به سال رمی جمره رو که زدم اون مثال توضیح بدم. گفته میشه که یک وقت موضوع جواز استنابه عبارت است از این که من کان عاجزن الی آخر الوقت ان رمی جمرت العقبه، زمان قید موضوع باشه، من کان عاجزن الی آخر الوقت ان رمی جمرت العقبه جاز له الاستنام. اگه این باشه حق با آقای خویه. چرا؟ برای اینکه آقای خویی میگن الان هذا عاجزن ان رمی جمرت العقبه، استصحاب میگه یبقا عاجزن الی آخر الوقت ان رمی جمرت العقبه، موضوع جواز استنابه اثبات میشه. اینجوره دیگه، من کان عاجزن الی آخر الوقت، من کان عاجزن فی نهار یوم العید ان رمی جمرت العقبه. استصحاب میگه شما اولش که عاجز بودی از رمی جمره عقبه استصحاب میکنیم، تا آخر وقت عاجزی، میشه من کان عاجزن فی نهار یوم العید ان رمی جمرت العقبه. بله، وقتی شما استصحاب کردید از اول وقت عجز باقی است تا آخر وقت، اصلا این یعنی از این عرفان عجز در تمام وقت دیگه، عجز در تمام وقت رو استصحاب اثبات کرد. اما مشکل اینه که موضوع این نیست. چرا؟ برای که زمان قید متعلقه، رمی و جمرت العقبت فی نهار، رمی و جمرت العقبت فی نهار یوم العید واجب. مفاد روایت اینه دیگه، رمی و جملت العقبه ما بین طلوع الشمس الی غروبها، قید متعلقه. خب قید متعلق که شد، شما باید این رو در نظر بگیرید، این قید رو لحاظ کنید. قید رو بخواید لحاظ کنید حالت سابقه نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا شما فرض کنید روز قبل، روز دوم ذی‌الحجه، اصلا فرض کنید امکان رفتن به جمرات نیست، به شما بگن آقا شما قادر بر رمی جمره عقبه در روز عید هستید اگر بدانید فی علم الله که در اون روز قادرید ولو در آخر وقت. میگید بله، همین الان میگید ها، به همون خانمی که صبح روز عید رفته در جمرات میبینه ازدحام، نمیتونه رمی بکنه جمره عقبه رو، اگر بداند که غروب خلوت میشه، تجربه شو داره، میدونه که غروب خلوت میشه، شلوغی ها مربوط معمول اوائل روزه، بهش بگن حاج خانم شما قادر بر رمی جمره عقبه در روز عید هستی؟ میگه بله هستم. بابا نگاه نکنید به این جمعیت، اینا تموم میشه میره، چند ساعت دیگه خلوت میشه. ببینید اگر به این خانم میگفتید شما الان قادرید بر رمی جمره عقبه، مطلق میگفتید رمی جمره عقبه رو، میگفتید شما الان قادرید بر رمی جمره عقبه، میگفت نه، میبینی این جمعیت رو. اما اگر بهش بگید حاج خانم شما قادر بر رمی جمره عقبه در روز عید، یعنی رمی جمره عقبه در روز عید، این با این عید، این فعل در این زمان، آیا قادر بر رمی جمره عقبه در روز عید هستید؟ آیا رمی جمره عقبه در روز عید رو شما برش قادر هستید؟ میگه بله که قادر هستم، من میدونم چند ساعت دیگه خلوت میشه. ولذا اینی که شک داره، اینی که شک داره که آیا خلوت خواهد شد یا نه، میشه شبه مصداقیه قادر بر رمی جمره عقبه یوم العید، نمیتونه بگه من یقین دارم، همون صبح موقع شلوغی نمیتونه بگه من یقین دارم که عاجزم از رمی جمره عقبه در روز عید، نه، من الان عاجزم از رمی جمره عقبه، ولی قادر بر رمی جمره عقبه فی یوم العید هستم، با این قید فی یوم العید. مثلا مثال عرفی بزنم، شب نونوایی ها بسته است، احتمال داره فردا هم نونوایی ها بسته بمونه، خب به شما بگن آقا شما قادرید بر خریدن نان الان شبا ساعت 12 شب؟ میگید نه، من الان قادر بر خریدن نان نیستم. اما اگر قید بزنید به متعلق، بگید خریدن نان فردا، آیا خرید نان فردا را، خریدن فردا، این که فردا نان بخرید، آیا قادر بر آن هستید؟ میگید بستگی داره، اگه فردا نونوایی ها باز باشه بله، من بر خریدن نان در فردا قادر هستم، چون همین کافیست که فردا ولو آخر وقت بتونم برم نونوایی. ولذا اگه بدونید فردا نونوایی ها باز میشه، همون شبش به شما بگن آیا بر خریدن نان در فردا قادر هستید؟ میگید بله آقا، بله من بر خریدن نان در فردا قادرم، چون میدونم فردا آخر وقت اداره که تعطیل میشه نونوایی ها باز، میرم نون میخرم. شک کم بکنید میشه شبه مصداقیه قدرت بر خریدن نان در فردا. چطور میخواید بگید یقین فعلی دارم به عدم قدرت و استصحاب میکنم عدم قدرت را تا فردا؟ ولذا این بیان آل خویی این مشکل رو داره، با استصحاب استقبالی در صورتی میتوانیم ثابت کنیم موضوع جواز استناب را که زمان قید موضوع باشه، من لم یکن قادرن الى آخر الوقت. علل علا رمی جملت الاغلب من لم یکن قادرن الى آخر الوقت علل وضوء للطواف. بله استصحاب استقبالی جاری میشه، اما ظاهر ادله اینه که قید متعلق این زمان، رمی و جمرت العقبه فی یوم العیده واجب، از طواف قبل الزوال من یوم عرفه، طواف عمره تمتع با وضو قبل از ظهر روز عرفه واجب است. قید زمان قید متعلقه، چون اذا زالت شمس من یوم عرفه فقط ذهبت المتعه، یعنی طواف قبل از ظهر روز عرفه برای عمره تمتع واجب است. کسی که بر این طواف قبل از ظهر روز عرفه قادر نباشد، اون وقت نائب میگیرد آقا شما قادر نیستید بر طواف با وضو قبل از ظهر روز عرفه؟ میگه چرا؟ تو چند روز دیگه مشکلم برطرف میشه، میتونم وضو بگیرم. حالا اگر شک داشت میگه نمیدونم بستگی داره، اگه عذرم تا آخر وقت بمونه قادر نیستم بر طواف قبل از زوال شمس من یوم عرفه، اگر عذرم برطرف بشه قادرم بر طواف عمره تمتع قبل از ظهر روز عرفه، پس چجور من احتساب کنم بقای عجز را برای اثبات موضوع جواز بدن اضطراری؟ این خلاصه اشکال بر آیقویی که ظاهرا اشکال واردی هم هست. البته این تقریب از ماست، اگه رفتید گشتید گفتیم ما این تقریب رو ندیدیم، خب ما نگفتیم از دیگران نقل کردیم این تقریب رو، اصل اشکال از دیگران است، ولی تقریبی که عرض کردیم ان کان فی خلل او نقص نسبت ندید به دیگران، این چیزی که ما به ذهنمون میاد. چی؟ نه دیگه، برای اینکه شما قید متعلق باشه کی میگه یقین دارید به عجزتون؟ الان شما شب بگن آقا میتونی نون بخری، میگی نه ساعت 12 شب نونوایی نیست، ولی بهت بگن میتونی فردا نون بخری، میگی بله میتونم. شک بکنی فردا نونوایی بازه یا نه، و میگی نمیدونم قادرم فردا نون بخرم یا نه، خب شک داری در قدرت، چجور بخوای استثاب کنی بقائه، استثاب کنی عدم القدره را الى آخر الوقت؟ شما یقین سابق نداری به عدم قدرت، یقین سابق نداری به عجز، از طبیعی نان خریدن، اون که موضوعش نیست. شما میگه الان من قادر بر نان خریدن نیستم، پس تا آخر وقت تا فردا هم قادر بر نان خریدن نیستم، پس قادر نیستم بر خریدن نان در فردا، اصلا مثبته دیگه. شما میگید من عاجزم تا آخر وقت فردا از خرید نان، اینو با استشهاد ثابت کردید، پس موضوع جواز مثلا استنابه یا حالا هر حکم دیگری موضوعش که عبارت از عاجز از خرید نان در فردا، کسی که خرید فردای نان را قادر نیست، موضوع اینه. خب این موضوع شما اثبات نکردید که شما از خریدن نان در فردا عاجزید، اینو اثبات نکردید. اثبات کردید استمرار عجز را از طبیعی خرید نان، در حالی که موضوع عبارت از عجز از خرید نان در فردا. اینجا همینه، شما اثبات کردید که تا آخر وقت قادر بر طواف با وضو نیستم، ثابت نکردید طواف با وضو قبل از ظهر روز عرفه غیر مقدور است. این حسه از طواف، طواف با وضو قبل از ظهر روز عرفه برای شما ممکن نیست. اینو اثبات نکردید. چرا؟ برای اینکه میگم من نمیتونم اینو اثبات کنم. من الان خودم همین الان شک دارم که آیا من قادر بر طواف با وضو قبل از ظهر عرفه هستم یا نیستم. من شک دارم. حساب عدم قدرت نمیتونم جاری کنم بر این حسه بر طواف با وضوء قبل از ظهر روز عرفه. شما استصحاب تو چیز دیگه جاری میکنید، میخواهید اینی که موضوع حکمه که نمیتونید اون رو استصحاب کنید اثبات کنید. و هل هازا الا تمسک به مثبتات استصحاب. چی؟ نه همون جز اول که عجزه، اون رو نتونستید اثبات کنید. شما عجز از ذات میگید الان عاجزم از طواف با وضو استثناء، میگه تا آخر هم شما عجز مستمر از طواف با وضو دارید. اما موضوع چیه؟ عاجز از طواف با وضو قبل از زوال شمس من یوم عرفه. یعنی طوافه، این قبل از زوال قید عجز نیست، قید طوافه. طوافه در این یک هفته، توافتون این هفته که تا ظهر روز عرفه یه هفته مونده، آیا تواف در این یک هفته صرف الوجود تواف در این یک هفته شما رو قادر نیستید؟ میتونید قسم بخورید الان که شما بر صرف الوجود تواف در این یک هفته عاجزید؟ نه، شاید قادر باشم. همین که من بر یک فرض از تواف با وضو ولو روز آخر قادر باشم، همین الان صدق میکنه که من بر این صرف الوجود قادرم. موضوع جواز تیمم عبارت از این که شما از طواف، از صرف الوجود طواف قبل از ظهر روز عرفه عاجز باشید. اینو نتونستید استصحاب کنید، نتونستید ثابت کنید با استصحاب. میخواهید یک استصحاب دیگه جاری کنید، بگید عجز مستمر از ذات طواف و الوضو. میخواید بگید من الان عاجزم از طواف با وضو، زمان رو دیگه قید طواف قرار نمیدید. بعد میگه رو استصحاب، میگه تا آخر وقت عاجز خواهم بود از طواف با وضو. پس من از طواف، از صرف الوجود طواف با وضو در این یک هفته عاجز هستم. خب این اصل مثبت شد دیگه، دو تا عنوانه. شما استصحاب یه عنوان براتون اثبات کرد که موضوع حکم شرعی نیست، میخواهید عنوان لازم او رو که موضوع حکم شرعی است اثبات کنید، در حالی که لازم عقلی اوست، میشه اصل مثبت دیگه. بعد اینجا بیایید بگید واسطه خفیه دول های زنجانی ورمود دیگه، این اشکال ها دیگه مدر مالایشون تعبیر میکرد دیگه، همه این اشکالات میکنن. یکی میگه استصحاب، یکی در مقابل میگه آقا این اصل مثبته، اونم در جواب میده که واسطه خفیه. این دیگه اشکاله دیگه. حالا این مثبت، اینجور واسطه ها، خفاء واسطه به این شکل، بلکه واسطه است، مسامحه اون که اعتبار نداره که. دست من چسب روش نیست، پس آب که ریختم دستم شسته شد، پس آب که ریختم دستم نجس شد. اینا اصلا مثبته دیگه. بگو واسطه خفیه. ما به آقای اوائل طلبگیمون بود یه چیزاری کمی یاد گرفته بودیم، گفت با استصحابی که از آیون بی فضل هم نبود اثبات میکنه استصحاب عدم مانع که شسته شده دست، گفتیم این اصل مثبت نیست، گفت واسطه خفیه. خب عرض شود خدمتتون که بگذاریم بحث بعد راجع به اینه
که حائض بحث مشکلی است. حائض چه بکنه؟ من قدمت مکتا و هی حائض.
یه وقت حیزش
بله دیگه
یک وقت حیز این زن قطع میشه قبل از انقضاء وقت عمره تمتع، یک وقت حیز این زن باقی میمونه تا آخرین وقت عمره تمتع. اگر قطع بشه آقایون فرمودن که باید صبر کنه این بیچاره،
صبر کنه یه هفته،
گاهی یه هفته نیست و حالا یه هفته
10 روز
اومده مکه، مدینه مکه قبلم هست، بیچاره رو از 15 روز قبل از روز عرفه میارن مکه یا بیشتر همینطور سرگردون میمونه، چاره ای نیست.
خب
میگه خب من اگه یه هفته صبر کنم بعدش میتونم طواف سعی تقصیر بکنم، ولی لازمه این هفته رو صبر کنم؟ اجازه ندارم برم سعی و تقصیر بکنم از احرام خارج بشم بعد که خوب شدم برم طواف رو قضا کنم؟ ظاهر کلام آیونه که نخیر، تو اجازه نداری،
باید صبر کنی، چون قبل از انقضاء وقت عمره تمتع خوب میشی، پاک میشی، اعمال رو باید دید به ترتیب انجام بدی، اول طواف بعد سعی بعد تقصیر.
این یک مسئله که باید بررسی کنی. یه مسئله دیگه اینه که اگر زنی حیضش ادامه پیدا میکنه، 5 روز قبل از روز عرفه اومده مکه، حیضش هم تا روز عرفه ادامه داره، این حکمش چیه؟
که اختلاف آراء شدید هست در مسئله. مشهور مثل حضرت امام نظرش اینه که این حجش حج افراده، حج افراد به جا میاره، بعد از تمام شدن حج افراد عمره مفرده به جا میاره، مجزی از حجت الاسلامش هم هست. اما بعضی مثل مرحوم آی خویی، آی سیستانی، مرحوم استاد تفصیل میدن، میگن اگر حیض در حال احرام باشه تا همون مسجد شجره این زن حائض بود، بله حجش حج افراد و پس این حیضش ادامه دارد تا روز عرفه، و اگر بعد از احرام حیض شد مخیره، میتونه با بقا میتونه بگه من بر عمره تمتع باقی میمونم، سعی و تقصیر بکنه، از احرام خارج بشه، محرم بشه برای حج، بعد از این که از منا برگشت مکه اول طواف عمره تمتع رو قضا کنه، بعد طواف حج رو به جا بیاره. میتونه این کار رو بکنه؟ میتونه هم عدول کنه به حج افراد. پس فرق بین نظر مشهور و من هم سید الامام با نظر غیر مشهور و من هم سید الخویی اینه، اگر حیض در حال احرام بود هر دو قائلند به حج افراد، چون حیض ادامه دارد تا روز عرفه، و اگر حیض بعد از زمان احرام شروع شد و ادامه دارد تا روز عرفه، اختلاف اینجاست. مشهور از جمله امام میفرمان تعیناً حجش مبدل میشه به حج افراد، ولی آقای خویی میفرمان نه، مخیر بین عدول به حج افراد و بین این که بنا بگذاره بر همون عمره تمتع سعی بکنه تقصیر بکنه، محرم بشه به حج، قبل از طواف حج بیاد طواف عمرش رو، وقتی پاک شده دیگه، یه پاک شده دیگه، بالاخره ادامه تا آخر که ادامه نداره این حج، وقتی پاک شده، وقتی پاک میشه، روز 15 پاک میشه، 16 پاک میشه، هر کی پاک میشه، بیاد اول طواف عمره رو قضا کنه، بعد طواف حج رو.
حتی یه فردای نادری هم هست دا، اونو بعدا بحث میکنی. فرد نادر برای این زنهایی که از ایران میرن پیش نمیاد، ولی بعضی زنها که از خود از سعودی یا از خلیج میرن، کل مدت مکسشون تو مکه گاهی 6 روزه 5 روزه، کل حجشون گاهی 10 روز نمیشه، کل سفرشون 5-6 روزشون تو مکه. مثلا روز 7-6 و 7 میان مکه، روز 13 هم میرن و کل این مدت رو هیزن. یعنی اصلا پاک نمیشه قبل از طواف حج بیاد طواف عمره مفردش رو قضا کنه، کلش کل این مدت حائضه. این دیگه مسلم مورد حج افراد نیست، این استثنایی است که بعدن میگیم، این همون مورد حج تمتع نائب میگیره برای طواف. این مورد حج تمتع فقط برای طواف نائب میگیره، عدول به حج افراد برای کسی است که برای زنی است که بالاخره بعد از رجوع از منا ولو مدت کمی پاک میشه، که میتونه در اون مدت پاکی طواف عمره رو مثلا قضا کنه، یا مثلا اگر عدول کرده به حج افراد، حج افرادش رو طواف حج افرادش رو با پاکی انجام بده. حالا این استثنائیست که معمولا برای زنهای ایرانی پیش نمیاد. حالا اساس بحث رو ما مطرح کنیم. گاهی از اول علم دارن، گاهی از اول علم دارن. حالا برای حج، حالا اجازه بدید این فرع استثنایی که برای زنهای ایرانی محل ابتلا نیست بعدن بگیم. همین سوالی که شما کردین، اصلا جایز اینها با این شرایط که میدانن این وضع هست مکه برن یا جایز نیست، خود همین ها محل بحثه که عرض خواهیم کرد. اما اساس بحث رو دنبال کنیم. راجع به اون فر اول این بود که این خانم پاک میشه قبل از وقت عمره تمتع، ولی خب باید یه هفته الان صبر کنه. محرم احرام بقای بر احرام جالب نیست، مشکلاتی داره. ما به نظرمون اگر این زن بعد از، باید تفصیل بدیم ببینیم این زن در زمان احرام حیض بوده یا بعد از احرام حیض شده. اگر در زمان احرام حیض بوده باید صبر، کاریش نمیتونیم بکنیم، باید صبر باید بکنه یه هفته. بعد از یه هفته که پاک شد طواف، سعی، تقصیر. ولی اگر در زمان احرام حیض نبوده بعدن حیض شده، از روایات استفاده کردیم که جائز است بره سعی بکنه و تقصیر بکنه، از احرام خارج بشه، بعد که پاک شد غسل کنه بره قضا کنه طوافش رو، هنوز وقت عمره تمتع باقیه ها. ولی از روایات استفاده کردیم برای زنی که در حال احرام پاک بود و بعدن حیض شد، یجوز المبادرت و الى السعی و التقصیر ثم قضاء الطواف لعمره التمتع بعد از نقاء از حیض. نه، این زنی بود در حال احرام پاک بود، آمد مکه حیض شد، حیث میره سعی و تقصیر میکنه، از احرام خارج میشه، بعد یه هفته صبر میکنه، وقتی پاک شد غسل حیض میکنه، میره طواف را آدمو طواف انجام میده، قضای طواف دید. هنوز فرض اینه که
وقت عمره مفرد عمره تمتع باقیه. فرض اینه تو این مسئله اول. دلیل ما بر این مطلب دو تا روایت، یکی صحیحه اجلان، اجلان ابن صبیح، اجلان، یکی صحیحه اجلان ابن صالح مثل این. اجلان، صحیحه اجلان، یکی دلیل ما صحیحه اجلانه، یکی هم روایت ابی بصیره. تأمل بفرمایید راجع به این دو روایت، انشاءالله فردا صحبت می‌کنیم.